بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر الرابع، صفحه 87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم لو کان هناک تعارض و تزاحم من الطرفین به حیث امکن تخصیص کل من هما لعجل الاخر امکن الجمع بین هما بالقول به حصول الملک الغهری آنم ما فتعم. تفسیر میکنه دیگه. بله بله. چشم. عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته کسی ادعای جمع بین روایات و ادله رو کرد. با الناس مسلطون علی اموالهم، میگه کسی که معامله معاطاتی انجام میده هر کار دلش بخواد با مال خودش میکنه، یعنی مال خودش رو مباح میکنه، اونم از نوع اباحه همه تصرفات. الناس مسلطون به حسب ظاهر این رو میگیره، اما از اون طرف با یه دلیل دیگه جور در نمیاد. چرا؟ چون اون دلیل دیگه میگه لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. یعنی چی؟ یعنی من وقتی کتابم رو، عبدم رو مباح کردم برای این آقا، اون آقا که مالک نشده، من مالکم، او حق عتق عبد را ندارد برای خودش، حق بیع کتاب را ندارد برای خودش. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. الناس مسلطون میگه حق داره، لا بیع الا فی ملک میگه حق نداره. خب جمع بین این دوتا دلیل چی میشه؟ در مقام جمع قائل بشیم به ملکیت تقدیری آنم ما. این ادعایی بود که دیروز بعضیا کردن. ایشون فرمود این ادعا ادعای درستی نیست. چرا؟ چون اصلا الناس مسلطون علی اموالهم به این معنا نیست که شما میگید. الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه که مردم هر کار دلشون میخواد با اموالشون بکنن، ولو این کاری که میکنن مخالف بگید شرع باشه. نه، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مردم مسلطن که مالشون رو به نحوی که مجاز شرعی است و منع شرعی ندارد، چون مجاز شرعی رو دیروز اینجوری معنا کردیم دیگه، منع شرعی ندارد مصرف کنن. بله اونجوری مسلطن. و لذا دوستان با توجه به لا بیع الا فی ملک، اصلا الناس مسلطون علی اموالهم معناش این نیست که من بتونم مباح کنم برای دیگری کتابم رو، عبدم رو، او هم بتواند بدون اینکه مالک باشه بفروشه یا عتق بکنه. اصلا الناس مسلطون علی اموالهم این رو شامل نمیشه. و لذا ایشون فرمود که اون ادله ای که میگوید لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، حاکم است در الناس مسلطون علی امواله. حاکمه یعنی چی؟ یعنی مفسره، یعنی معنای الناس مسلطون علی اموالهم رو بگو، زیغش میکنه، میگه مردم مسلطند بگید، اما نه در هر عرض کنم کاری، نه در هر تسلطی، نه از نوع تسلطی که مخالف شریعت باشه. در واقع لا بیع الا فی ملک میگه چی؟ میگه مراد از الناس مسلطون علی اموالهم این است که مردم مسلط به مالشون هستن در حیطه شریعت، در اون جایی که مخالف با عرض کنم ادله دیگر نباشه، مخالف با شریعت نباشه. و الا اگر شریعت اومد یه جای خاصی یک امری رو عرض کنم خدمت شما محدودش کرد، طبیعتا اون مورد رو شامل نمی شود. پس ببینید ما در این حد این رو همون حکومت اصطلاحی دانستیم. حکومت اصطلاحی گای باعث زیغ می شد، گای باعث توسعه می شد. اینجا معنای الناس مسلطون علی اموالهم رو چکارش میکنه؟ زیغش میکنه، میگه یله و رها نیست، قید داره. لا بیع الا فی ملک، میگه او الناس مسلطون معناش این نیست که هر کار دلت میخواد بکن، نه، لا بیع الا فی ملک. مثل موارد دیگری که یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر. خب اینا رو عرض کردیم. حالا ما اول بحث امروزمون هستیم، دقت کنید. ما تا به حال چه کار کردیم؟ تا به حال دوستان تو بحثی که دیروز داشتیم و الان من تکرار کردم، گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم با لا بیع الا فی ملک اصلا تنافی ندارد که نیاز به جمع باشه. لا بیع الا فی ملک حاکم بر الناس مسلطون علی اموالهم، لذا نیاز به جمع نداره. حالا ایشون می‌فرماد اگر این اگر لوه ها، اگر یه دلیلی پیدا بشود، یه دلیلی پیدا بشه جدای از الناس مسلطون علی اموالهم، چون الناس مسلطون علی اموالهم که زورش به لا بیع الا فی ملک نرسید، اگر یه دلیلی وجود داشته باشه که بین اون دلیل و لا بیع الا فی ملک تعارض وجود داشته باشه به صورت عام و خاص منوج، یعنی یه محل اجتماعی داشته باشن که تو محل اجتماع با همدیگه چیکار کنن؟ تعارض بکنن. ایشون میفرماید اینجا ممکنه در جمع بین این دو دلیل ما قائل به ملکیت تقدیری آنمایی بشویم، اگه یه همچی دلیلی پیدا شد. حالا اگه پیدا کردید سلام مارم بهش برسونید. نمیگه چه دلیلی ها، میگه اگر دلیل دیگری غیر از الناس مسلطون علی اموالهم داشتیم که محکوم نباشه، بدون تنافی نباشه، تنافی داشته باشه، تعارض داشته باشه با این دلیل لا بیع الا فی ملک، اون وقت تعارض رو در محل اجتماع، چون طبیعتا تعارض به نحو عام و خاص منوج تو محل اجتماع، اون وقت ما میتوانیم جمع بکنیم به نحو قائل شدن به ملکیت تقدیری آنما. اونجا امکان پذیره اگر یه همچین دلیلی پیدا کردید. بعضی از محشین هم یه چیزایی گفتن در مورد این دلیل که حالا من اجازه بدید دیگه ورود به این پیدا نکنم، فقط تو عبارت کتابتون صحبت از تعارض و تزاحم شده. این واو تعارض و تزاحم دوستان عطف تفسیره، یعنی مراد از این تزاحم، تزاحم اصطلاحی نیست، بلکه معنای لغوی تزاحم اینجا مورد نظره. آخه میدونید تو اصول فقه خوندید آقایون شما فرق بین تعارض و تزاحم چیه؟ تو اصطلاح، در اصطلاح اصولی تعارض اونجاییست که دو دلیل در مقام جعل، انشاء، قانون گذاری با همدیگه تنافی داشته باشن. مثلا اگر یه روایت بگه نماز جمعه واجبه، یه روایت بگه نماز جمعه حرامه، اینا تو مقام جعل تنافی دارن. یعنی چی؟ یعنی قانون گذار اصلا نمیتونه این دو دلیل رو جعل بکنه، معنا نداره هر دو دلیل رو جعل بکنه. اما اگر دو دلیل در مقام جعل، انشاء، قانون گذاری هیچ تنافی ندارن، مثل سله ولا تقصر، بعد در مقام امتثال، یعنی در مقام عمل کردن به اون امر و نهی شارع، مکلف به مشکل بخوره، اونجا دیگه بحث تزاحم پیش میاد، بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد. مثل اونجایی که مثلا طرف رفته تو دار قصبی، الان اگه بخواد نمازشو بخونه به سله عمل بکنه، به لا تقصب نمیتونه عمل بکنه. اگه بخواد از دار قصبی بره بیرون به لا تقصب میتونه عمل کنه، اما نمازش قضا میشه، سله دیگه نمیتونه عمل کنه. اینجا سله و لا تقصب تعارض ندارن، اجتماع امر و نهی پیش میاد، تزاحم پیش میاد. البته فرق اجتماع امر و نهی تزاحم رو خوندید دیگه، الان جاش نیست من عرض کنم. خب این تعارض و تزاحمی که ایشون میگه، مراد اون تعارض و تزاحم اصطلاحی نیست، معنی تنافی مورد نظره و عطف تفسیرم هست. این دو خط رو دوستان براتون عرض بکنم تا برم بحث بعدی. نگاه کنید، نعم لو کان هناک تعارض و تزاحم من الطرفین، لو کان، اگر غیر از الناس مسلطون علی اموالهم یه دلیل دیگری وجود داشت که اون دلیل با این دلیل لا بیع الا فی مه تعارضی داشت، تنافی داشت. ما آخه بین این دلیل الناس مسلطون لا بیع الا فی مه گفتیم تنافی نیست. اگر تعارض و تزاحمی از دو طرف وجود داشت، این که میگه من الطرفین یعنی به طوری که هیچ کدام بر دیگری حاکم نباشه، اگر اینجوری بود به حیث امکن تخصیص و کل منهما لعجل الاخر، یعنی هر کدوم رو به خاطر دیگری بتونیم تخصیص بزنیم که رابطه منطقیش میشه رابطه عام خاص منوج، اگر اینجوری بود امکن الجمع بینهما بالقول به حصول الملک القهری آنما فتعمل. که این فتعمل رو دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، قاعده باب تعارض چیه؟ یعنی اگر بین دو دلیل تعارض وجود داشته باشه، مرحله اول اینه که اگر میتوانیم جمع عرفی بکنیم، جمع تبرعی هم به درد نمیخوره، اگه نشد جمع بکنیم باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. اگر مرجحات هم جواب نداد میگن تعارضا تساقطا. این مراحلشه دیگه که تو اصول خوندید. حالا مرحوم شیخ تو قدم اول رفته سراغ جمع. این فتعمل رو بعضی ها گفتن اشاره به این است که این جمع، جمع تبرعی است، جمع عرفی نیست. درست رفته ایشون سراغ جمع، اما جمعش جمع تبرعیه. ادعا کردن این جمع جمع تبرعیه. این که ما بخوایم قائل به ملکیت آنمایی بشیم این دلیل میخواد. حالا توی مواردی مثل ملک عمودین و امثال اینا دلیل داریم اون جای خودش، اما اینجا ما جمع عرفی نداریم برای قائل شدن به ملکیت قهری آنمایی. دوستان بزرگوار، تا به حال ما چه کار کردیم؟ تا به حال ما چه کار کردیم؟ ببینید باب معاتات رو که توش اباحه کرد طرف، عرض کنم مثلا بایه، من که کتاب رو به شما فروختم کتاب رو اباحه کردم به شما، بعد اباحه‌م به این نحو بود که شما برای جمیع تصرفات مباحه، حتی تصرفات متوقف بر ملک، درسته یا نه؟ اینو صفحه 85 اول صفحه با اون بحث شراء عمودین مقایسش کردیم و در بحث شراء عمودین گفتیم که این با بحث شراء عمودین فرق میکنه. صفحه 83 مقایسش کردیم با مثل اون مثال اعتق عبدک عنی، یادتون اومد؟ گفتیم با اونم فرق میکنه. حالا امروز براتون عرض میکنم که چرا با این دوتا دوباره میگم که چرا با این دوتا فرق میکنه. حالا دوستان ایشون رفته سراغ یه مورد دیگه. من این مورد رو اول براتون توضیح بدم، ببینید دوستان، اگر یه کسی عبدش رو هبه کرد، هبه دوستان در موارد زیادی عقد جائز است، در موارد زیادی عقد جائزه. من عبد خودم رو به این آقا هبه کردم، بخشیدم، اما هبه عقد جائزه. بعد بدون این که به این آقا رجوع کنم بگم آقا عبد منو پس بده، رفتم این عبد رو فروختمش یا آزادش کردم، گفتم انت خور فی سبیل الله، آزادش کردم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ من که مالک نبودم که عبد رو بخوام حر کنم، و من وقتی عبد رو هبه کردم به این آقا، الان مالک عبد کیه؟ بگید. چرا شک دارید؟ این آقایی که بهش هبه کردم این آقا میشه مالک، هر تصرفی هم دلش بخواد میکنه. هبه کردم این آقا مالک، هبه تملیک توشه. وقتی من کتابم رو به شما هبه کردم یعنی شما مالکی، اصلا هبه توش تملیکه، اباحه که نیست که، شما شدی مالک. من که هبه رو به این آقا انجام دادم این آقا شد مالک، من دیگه مالک عبد نیستم که بتونم عبد رو بگو آزادش کنم. اما آقایون گفتن واهب میتواند عبد موهوب خودش رو آزاد کنه یا بفروشه. خب چجوری جمع میکنن بین این مسئله و لا بیع الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک؟ بعضی ها گفتن آقا ما نهنفی هم مثل همینجا باشه، آقایی که بیع معاتاتی انجام داده عبدش رو داده به این آقا، پولش هم گرفته، تو معامله معاتاتی مالک نیست، مالک نیست اون طرف مقابل، یعنی ملکیتش هنوز مال منه، اون آقا مالک نیست، با اینکه مالک نیست بگیم میتونه بفروشه، میتونه عتق کنه، مثل ما نهنفی دیگه. وقتی من ملکیت این عبد رو با هبه به شما منتقل کردم دیگه من مالک نیستم، اما در عین حال گفتن میتونه عتق کنه، در عین حال گفتن میتونه بگو بفروشه. خب اینجا اگر میگید این آقا مالک است، مثلا به ملک تقدیری آنمایی در ما نهنفی هم بگی، خواستن ما نهنفی رو تشبیهش کنن به بگید بحث هبه یا بیع خیاری. دوستان بیع خیاری هم همین جوره، من عبد خودم رو به این آقا هبه نکردم، فروختم، پولشم گرفتم، اما این معامله بیع رو با صیغه‌ام بودا، صیغه خونده، من گفتم بیع تو حال العبد، این آقا هم گفت اشتری تو به معه، صد درهمشم گرفتم رفتم. خب اما به این آقا گفتم یک هفته من خیار فسخ دارم، شرط کردم، درست شد؟ در زمان خیار آقایون گفتن شما با این که عبد رو فروختی صیغه هم خوندی، اما میتونی این عبد رو آزادش کنی، میتونی عبد رو به یکی دیگه بگو بفروشیش، میتونی به یکی دیگه بفروشیش، فقط وقتی آزادش کردی، عرض کنم خدمت شما فروختی، اگر پولشو از این آقا دریافت کردی باید ببری پولشو برگردونی، اگرم دریافت نکردی که هیچی، درست شد؟ اجازه بدید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. پس ببینید برخی اومدن ما نهنفی رو که به یه معاتاتی باشه تشبیهش کردن به اینجا. جناب شیخ انصاری میگه این تشبیه تشبیه درستی نیست. حالا شاید این دو بزرگوار همین رو بخوان بگن. چی میگه شیخ انصاری؟ شیخ انصاری میگه خدا پدرتو بیامرزه، این آقایی که عبد خودش رو هبه کرده بود یا به بیع خیاری فروخته بود، خود همین که این عبد رو الان آزاد کرده یا به کسی دیگه فروخته، خودش میشه چی؟ میشه رجوع از معامله. خود این به معنای این است که معامله رو فسخش کرد. معامله رو که فسخش کرد، یعنی آنی قبل از این معامله این ملکیت نه به صورت تقدیری بگو، بلکه به صورت حقیقی و واقعی این ملکیت بر میگرده به این آقا، بعدم میفروشتش، بعدم آزادش میکنه. این رجوع از معامله است. لازم آخه رجوع یه وقت هست من میرم جلو این آقا میگم آقا رجعت عن هذه المعامله، تمام. یه وقت بدون این که بگم رجعت عن هذه المعامله میرم این عبد رو آزادش میکنم، آزاد کردنش هم به معنی رجوع دیگه. آخه رجوع که لازم نیست صیغه داشته باشه، که همینقدر که عملا من کاری بکنم که رجوع از معامله باشه ملکیت برمیگرده به من. این ملکیت ملکیت حقیقی است دیگه، تقدیری کجا بوده که شما بخواید این رو مقایسه کنید با بحث معاتات. ولذا ایشون دوستان میفرماید این بحث ما، بحث ما که بحث معاتات باشه، نمنطبق بر تملیک زمینی است در مثل اعتق عبدک عنی که صفحه 84 بیان کردیم، 83 84 صفحه 84 دوستان سطر سوم بیارید، اب نداره معطلش هم بشیم اب نداره، صفحه 84 سطر سوم اونجا چی گفت؟ گفت لا قصد المخاطب التملک عند البيع حتی يتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو اجمالا في مساله اعتق عبدك عني. ایشون میگه بحث ما با اعتق عبدك عني فرق میکنه، منطبق بر تملیک ضمنی نیست. چرا؟ چون در اعتق عبدك عني اون تملیک ضمنی بگید صفحه 84 گفتیم قصد شده، مقصود بوده، اما در ما نهنفی تو بحث معاتات فرضمون این است که قصد تملیک نشده. ازش بپرس، از خود این آقایی که این کتاب رو به طرف مقابل به بیع معاتاتی فروخته و اباحه کرده، بهش بگی آقا تو تملیک کردی؟ میگه نه به حضرت عباس من تملیک نکردم، اباحه کردم. کجاش تملیک ضمنی داره؟ پس نمیتونید این رو مقایسه کنید با اعتق عبد کنی، اونو بذارید کنار. نمیتونید به شراء عمودین هم مقایسش بکنید. چرا؟ چون در بحث شراء عموده، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، اونجا میگفتیم بین الناس مسلطون علی اموالهم و اون دلیلی که میگوید عتق متوقف بر ملکه، بگید تنافی اگر وجود داشته باشه، بعد تو تنافی شما بخواد قائل به ملکیت تقدیری آنمایی بشید، درست. یا یکی بر دیگری حاکم نباشد، حکومت که وجود نداشت، تنافی که عرض کنم وجود داشت، اون وقت بگید ملکیت تقدیری آنمایی. اما در بحث ما که اینجوری نیست که، اونجا تنافی وجود داره، اینجا تنافی وجود نداره، حکومت وجود داره. وقتی حکومت وجود داشت، تنافی وجود نداشت، جمع بین ادله اصلا لزومی نداره، اصلا جمع معنا نداره. لذا این مثل بحث شراء عمودین هم نیست، مثل بحث هبه هم که الان مطرحش کردیم مثل اونم نیست. چرا؟ چون در بحث هبه، در بحث بیع خیاری، شما بگید ملکیت برای این معتق، ملکیت برای این کسی که بایع است به شخص ثالث، ملکیت حقیقی است، و اون که در بحث معاتات که ملکیت حقیقی نیست. پس چه کار کنیم آقا؟ این بحث ما نه مثل اعتق عبد کنی شد، نه مثل شراء عمودین شد، نه مثل بیع واحد و بیع خیاری شد. پس چه کار کنیم؟ ایشون میگه هیچی، تسلیم شید، راهی نداریم. تو اینجور موارد اینجوری حکم بکنیم، بگیم آقا معنا ندارد کسی در معاتات قصد اباحه بکنه، اما اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک، معنا نداره. خودتون راحت کنی، نمیشه آقا، چون اباحه جور در نمیاد با جواز تصرفات متوقف بر ملک. آخه اسم شروعش آقا، وقتی میگی تصرفات متوقف بر ملک یعنی چی؟ یعنی طرف باید مالک باشه تا این تصرفات براش جایز باشه. خب مالک نیست، وقتی مالک نیست این تصرفات براش جایز نیست. نگاه کنید عبارت رو، و اما حصول الملک فلان المتعقد بالبيع والعتق، اما حصول ملک در اون لحظه ای که، ببینید آن متعقب به بیع و عتق رو چجوری معنا میکنم، در اون لحظه ای که پشت سر اون لحظه بیع و عتق اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی لحظه قبل از عتق، لحظه قبل از بیع، اون لحظه ای که متعقب به بیع است، یعنی پشت سرش بیع میاد، پشت سرش عتق میاد، یعنی یه لحظه قبل از بیع و عتق. حصول ملک در آن قبل از بیع و عتق، فی ما اذا باع الواهب عبده الموهوب، در اونجایی که واهب یعنی هبه کننده عبد موهوب خودش رو چکار میکنه؟ میفروشه. او اعتقه یا آزادش میکنه. آقا واهب که هبه کرده دیگه الان مالک نیست که بخواد هبه کنه یا بفروشه، ایشون میفهمد چرا؟ با رجوع مالک میشه. فلیس ملکن تقدیری یا نظیر ملک تقدیری در دیه نسبت به میت، این ملکش ملک تقدیری نیست مثل ملک تقدیری در دیه نسبت به میت. آقا این مثال چیه؟ یه لحظه من دقت کنید، یه آقایی رو تو خیابون چاقو میزنن تو شکمش، شکم تو سفره میکنن، میکشنش. خب قاتل رو میگیرن، میگه دیه پرداخت کن، محاکمش میکنن، دیه رو ازش میگیرن، 220 میلیون از طرف میگیرن به عنوان دیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این دیه الان مال کیه؟ مسئله شرعی، دیه مال کیه؟ مال ورثه است. این آقا تا قبل از این که جونش در بیاد و بمیره، دیه خبری نه، مرده که بخوام دیه بگیریم، به محض این که مرد دیه اومد. خب الان کی مالک دیه شده؟ این آقا که مرده، مرده مالک چیزی نمیشه، و حالی که اگر بخوان بچه‌هاش ارث ببرن، باید باباه مالک باشه تا بچه‌ها بتونن ارث ببرن. بچه‌ها چی رو ارث میبرن؟ بگو، مال بابا رو، ملک بابا رو ارث میبرن. اینجا میگن یه ملک تقدیری آنمایی برای این پدری که از دنیا رفته آنما اتفاق میفته، بعدم منتقل میشه به ورثه. مثل یه چیزایی که دیدید قانونا اشکال داره، یه پولو بدن به یکی، میریزن به حساب یکی دیگه، اون میده به این یکی. خدا اینو اول یه لحظه میریزه تو حساب باباه، بعدم چی؟ بگو، اتوماتیک وار میره تو حساب بچه‌ها. ملک تقدیر، این میگه مثل اون نیست، نظیر ملک تقدیری در دیه نسبت به میت نیست. یا شراء عبد معتق علیه، المعتق علیه یعنی خریدن پدری که عبده که آزاد میشه علیه خریدار. المعتق علیه یعنی مثل پدر که اگر کسی پدرشو بخره لحظه این ملک تقدیری پیدا میکنه. خلاصه این مثل اون نیست، بل هو ملک حقیقی. در واهب ملکیت واهب وقتی عتق میکنه یا بیع میکنه به یک فردی، این ملکیت حقیقی داره. حاصل قبل البیع من جهت کشف البیع عن الرجوع قبله، خود این فروختن کشف میکنه از این که یه لحظه قبلش رجوع کرده، یعنی اراده رجوع کرده بعد فروخته، ولی معنا نداره که مال دیگری رو بفروشه. کشف میکنه بی از رجوع قبل از بی، فلان المتصل در همون لحظه ای که متصل به بیعه، این آقا انگار رجوع کرده و بعد که مالک شد میفروشه. بنا ان علل اکتفا به مثل هازا فر رجوع، بنابر این که ما اکتفا کنیم به مثل همین بیع در رجوع کردن. یعنی یه کسی بگه آقا رجوع کردن دیگه لازم نیست بره تا جلو طرف مقابل وایسه بگه آقا رجعتو از هازه الهبه، اینو بگیم لازم نیست، همین برای رجوع کفایت میکنه. ولیس کذالک فی ما نحن فی، اما ما نحن فی که بحث معاتات باشه اینجوری بگید نیست، این مدلی نیست. و بل جمله، این بل جمله آقا خلاصه 5-6 صفحه رو میخواد بگه ها. ما آخه از صفحه 83 اعتق عبدک عنی رو گفتیم، ها گفتیم ما نحن فی مثل اون نیست. بعد صفحه 85 بحث شراء عمودین رو آوردیم گفتیم مثل اون نیست. صفحه 88 که الان خوندم براتون بحث واهب رو آوردیم گفتیم این مثل اون نیست. حالا میگه بل جمله فما نحن فی که بیع معاتاتی باشه با قصد اباحه، لا ینطبق على التملیک الزمنی المذکور اولا، این اولا یعنی ابتدا همون صفحه 83-84 فی اعتق عبدک عنی. چرا این لا ینطبق بر تملیک زمنی؟ چرا ما نحن فی منطبق بر تملیک زمنی در اعتق عبدک عنی نیست؟ میگه لتوقفه علی القصد، به خاطر اینکه توقف دارد تملیک زمنی در اعتق عبدک عنی بر قصد، یعنی باید قصد داشته باشه طرف تا این تملیک زمنی وجود داشته باشه، و حالی که در ما نحن فی قصد تملیک زمنی وجود ندارد. این یک. ولا، این لا عطف بر چیه؟ لا ینطبق، یعنی ولا ینطبق علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ینعتق علیه، یعنی شراء عمودینه، یعنی شراء کسی که اگر بخریش ینعتق علیه، علیه شما، علیه مشتری آزاد میشه، یعنی خود به خود اتوماتیکوار آزاد میشه. چرا مثل اون نیست؟ لتوقفه علی التنافی بین دلیل التسلط و دلیل توقف العتق علی الملک، یعنی باید تنافی بین الناس مسلطون علی اموالهم که دلیل تسلط باشه و دلیل توقف عتق بر ملک باشه، که بعد تنافی که بود به ملکیت تقدیری آنمایی قائل بشیم، و حال که این تنافی نداره صفحه پیش گفتیم. و عدم حکومت ثانی علی الاول، متوقف از بر این که دومی بر اولی حاکم نباشه. دومی یعنی چی؟ دلیل توقف عتق بر ملک، لا اتق الا فی ملک. اولی یعنی چی؟ یعنی اون دلیل تسلط، الناس مسلطون علی اول، حاکم نباشه دومی بر اولی. و حال این که ما گفتیم در بحث ما بگید حاکمه، حکومت وجود داره، همین صفحه پیش گفتیم 87، ولا علی تملیک الزمنی المذکور ثالثا فی بیع الواهب و ذل خیار. بالا تو همین صفحه واهبشو گفتیم، ذل خیارم من از خارج براتون گفتم که اگر کسی بی انجام بده با صیغه ها اما شرط خیار قرار بده، اینم مثل واهبه، یعنی میتونه اون مال رو بفروشه و خود فروش مال معناش چیه؟ معناش رجوع در اون بیعه. میگه این مثل اونم نیست. چرا؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا، به خاطر اینکه سبب ملک در اینجا سابقا اتفاق نیفتاده، تحقق پیدا نکرده، به حیث یک شفل بیعنه، و حال اینکه در بیع خیاری و بیع واهب این سبب ملک سابقا اتفاق افتاده. آقا حالا که نه مثل اون شد، نه مثل اون یکی شد، نه مثل این یکی شد، فلم یبق الا الحکم به بطلان الاسم فی بیع ماله لغیره، پس راهی نداریم، چاره ای نداریم جز این که بگیم در بحث معاتات که این آقا اباحه کرده، این اذن به تصرفاتی که متوقف بر ملک است، این اذن به درد نمیخوره، بطلان داره این اذن در بیع مالش به غیرش. سواء سرح بذلک فرق نمیکنه این اذن رو تصریحا بگه کما لو قال به مالی لنفسک. دوستان ببینید چی میگه، اصلا میخوام بگیم صدر و ذیل همین کلمه با هم نمیسازه. به بفروش، مالی یعنی مالی که ملک منه، لنفسک، لنفسک یعنی چی؟ یعنی مال منو بفروش ثمنش بره تو ملک خودت. این مالی لنفسک یعنی این دیگه، مال منو بفروش که ملک منه اما برای خودت بفروش که ثمنش بره برای خودت. یا اشتر مالی لنفسک، بخر به ما به واسطه مال من برای خودت یه مبیعی رو. خب چه صریح باشه مثل این دوتا مثال، اما ادخله فی عموم قوله ابحت لك كل تصرف، یا نه به طور عام بگه من مباح میکنم برای تو هر تصرفی رو. این هر تصرفی رو یعنی حتی بی، حتی عتق، هر تصرفی رو برای تو مباح میکنم. فاذا با المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالک اما لازما او موقوفا على الاجازه. یه لحظه حواست به من باشه، این دو خط رو تمامش کنم. ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر من کتابم رو به بیع معاطاتی با قصد اباحه، دوباره عرض میکنم، اگر من کتابم رو به بیع معاطاتی با قصد اباحه به شما فروختم، بعد گفتم ابحت لک کل تصرفین، خب ما گفتیم شما که کتاب رو از من گرفتی حق فروختنش رو برای خودت نداری. حالا اگه فروختی چی میشه؟ سوال. اون بنده خدا گفت با عمه نمیشه ازدواج کرد؟ گفت ما کردیم شد. خب حالا اگر ازدواج کرد بعدش چی؟ در مانعنفی گفتیم اون بابایی که من براش اباحه کردم حق فروختن نداره. حالا اگه فروخت چی؟ اون بی چی میشه؟ من کتابم رو به بیع معاطاتی به قصد اباحه دادم به شما، شما به آقای زید فروختی، اون معامله برای من واقع میشه برای شما؟ ایشون میگه دو تا احتمال داره. ممکنه بگیم اون معامله برای من مالک اولیه واقع میشه، به بیع لازم، موقوف به اجازم نیست. چرا دوستان برای من واقع میشه؟ چرا این حرفو میزنیم؟ علتش اینه که وقتی ملک من شد اون بیع برای شما واقع نمیشه. یعنی مباح له که شما باشیم قصد کردی اون معامله مال خودت باشه، گفتیم اون قصد به درد نمیخوره، اون معامله برای شما واقع نمیشه. وقتی برای شما واقع نشد برای مالک اصلیش واقع میشه. بگیم این بی لازمه برای مالک اولیش هم واقع میشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این بی برای مالک هست اما نه به نحو لازم بلکه موقوف بر اجازه است. یعنی باید بیان به مالک اولیه بگن آقا این معامله اتفاق افتاده، شما اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ مثل بیع فضولی. این گفت بیع فضولی اتفاق افتاده، موقوف به اجازه است. نگاه کنید میگه فاذا با المباح له على هذا الوجه، یعنی اگر مباح له به این وجه، به این وجه، حالا یا تصریح یا ضمنی که براش اباحه شده به نحو تصریح یا به نحو ضمنی، یعنی علی هذا الوجه یعنی کسی که اباحه شده برای او به وجه ضمنی یا به وجه تصریحی، این آدم اگر فروخ وقع البیع للمالک، بیع میشه مال مالک. حالا یا به صورت لازم بنا ان علی قصد قصد البائع البیع لنفسه غیر مؤثر، بنابر این که اون بایه، اون شخصی که الان فروخته، این بیع رو برای خودش که قصد کرد که فایده نکرد، وقتی برای خودش فایده نکرد برای کی واقع میشه؟ برای مالک واقع میشه. او موقوفن، موقوفن رو عطف به لازمن بکنید، یعنی مال مالک هست اما به صورت موقوف بر اجازه. بنا ان الا ان المالک لم ینوه تملک سمن، بنابر این که بگیم مالک تملک سمن رو نیت نکرده، یعنی به این نیت این رو نداده که اون بفروشه برای مالک، لذا چون نیت نکرده الان باید اجازه بده و تا اجازه نده اون معامله برای مالک واقع نمیشه. تمام شد. خب دوستان بزرگوار، ما خیلی این چند روزه هی بالا پایین رفتیم تو متن کتابتون تا به این نتیجهی که امروز میخواستیم رسیدیم. آخر آخر کار اون صورت سوم و چهارم، اشکال اولنی که صفحه 82 جناب آقای شیخ انصاری به ثالثها و رابعها کرد، اون اشکال عرض کنم خدمت شما، اشکال واردی شد یا وارد نشد؟ اشکال واردی شد، یعنی ما اون اشکال رو پذیرفتیم، گفتیم اشکال وارد، جوابم نداره تا اینجا. حالا با یه استدراک میگه ما این اشکال رو پذیرفتیم و احساس میکنیم این اشکال وارده، اما دو تا مطلب از فقها نقل میکنیم که این دو مطلب رو تو جمع بندی، وقتی این دو تا مطلب رو میذاریم جلو چشممون، احساس میکنیم این آقایون معتقدن که در جایی که اباحه اتفاق افتاده، تصرفات مالکانه برای طرف مقابل میتونه جائز باشه. یعنی از این دو تا مطلب خلاصش خلاف اونچه که ما تا به حال نتیجه گرفتیم فهمیده میشه. حالا اون دو تا مطلب چیه؟ ببینید تو باب بیع قاصد، تو باب بیع قاصد، اگر یه کسی آقای زید مال دزدی میخره، حالا کار نداریم که میدونه مال دزدیه یا نمیدونه، اون حالا فعلا کاری بهش نگیرید، این آقا مال خر است، مشتری مال قصبی است. اگر مال خر مال قصبی رو که خرید، خب مال خر وقتی این موبایل دزدی رو میخره پول میده در قبالش دیگه، بعد مال خر سمن رو داد دست دزد، پول رو داد دست این آقای دزد، یعنی چی؟ یعنی اون آقای دزد رو مسلط کرد به مال خودش، مسلط کرد به مال خودش، انگار به او اجازه داد که این پول رو مصرف کنه، اتلافش کنه. خب اینجا مرحوم شهید در باب قصب، جناب قطب الدین اینا گفتن اون آقای دزد که این سمن رو دریافت کرده میتواند با اون سمن چیزی بخره و مالک میشه، همین که مشتری خودش با اختیار خودش پولش دست این آقا داد، این آقا مالک میشه و میتونه بره با این پول چیزی بخره و مصرف بکنه. نیاز به اجازه این مال خرم نداره ها، که بگیم اون آقای مشتری اگر با اون پول رفت مثلا یه موبایل خرید، اون معامله منوط به اجازه این آقای مال خر باشه، نه منوط به اجازه هم نیست، میخواه اجازه بده میخواه اجازه نده، اون معامله درست. چرا؟ چون این آقا خودش پولش داد دست این آقا، گرچه تملیک نکرده ها. چرا تملیک نکرده؟ بگید. به خاطر که معامله باطل، معامله مال قصبی بوده، تو معامله مال قصبی که این عوضه این به ملک طرف مقابل در نمیاد، من فقط پولمو در اختیار این آقا قرار دادم، از روحانی معلمونم بپرسم میگه اون طرف مالک نشده، اما در عین حال گفتن اون میتونه بخره، بیعشم با اون پول چیزی بخره، اون معامله منوط به اجازه این آقا نیست. این یک نقل. نقل دوم، اگر کسی رفت یه جاریه خرید با مال قصبی، یعنی یه پولی رو دزدیده بود، با پول دزدی رفت جاریه خرید، یعنی پول دزدی رو داد طرف مقابل، جاریه رو گرفت، طرفی که صاحب جاریه بود میدونست این پول دزدیه، علم داشت به این که این پول پول دزدیه، وقتی علم داشت به این که این پول پول دزدیه معناش چیه؟ کمکم کنید، معناش اینه که این معامله باطلیه. پس من این آقا وقتی جاریه رو دریافت کرد با پول قصبی، مالک این جاریه نمیشه، اما در این حال جناب علامه در مختلف از کلامش استظهار میشه که مشتری میتواند با این جاریه نکاح کنه، با اینکه اباحه بود، ملکیت نبود، اما گفته میتونه نکاح. پس از اینا ما چی فهمیدیم؟ از اینا انگاری ما میخوایم بفهمیم که مقتضای این نقل ها اینه که اگر کسی دیگری رو مسلط به مال خودش کرد ولو تملیک هم نکرده باشه، تصرفات مالکانه برای اون طرف چیه؟ جائزه. خب ما نحن فی المستعمل موارد، نگاه کنید هازا، بله دیگه، یعنی معامله باطل باشه، با علم معامله باطله، یعنی یک فرضش فرض علمه، بله. هازا ولکن الذی یظهر من جماعت منهم قطب الدین و شهید فی باب بیع القاصب اون چه ظاهر میشه در باب بیع غاصب از این دو بزرگوار و جماعتی اینه، ان تسلیت المشتری للبائع الغاصب علی الثمن والاذن فی اتلافه، این که مسلط کند مشتری مالخر، این مشتری یعنی مشتری که مال قسمی میخره، خب مشتری مسلط کرده بایع رو، بایع یعنی آقای غاصب، او رو مسلط کرده بایع غاصب رو، بر چی مسلط کرده؟ علی الثمن، یعنی ثمن رو داده دستش، پولش رو داده دستش، مال قسمی رو گرفته ازش، پول رو داده دستش. والاذن، اذن رو عطف به تسلیط بکنید، اذن در اتلاف، یعنی بهش گفته آقا با این پولی که من بهت دادم هر کار دلت میخواد برو بکن. تسلیط مشتری و اذن در اتلاف اون مال و ثمن، یوجب جواز و شراء القاصب بهی شیئا، موجب میشه که اون قاصب بتونه با این پول چیزی رو بخره. و انه یملک الثمن بدفعه الی، همین که پول رو خودش با اختیار خودش داد دست این، این آقا مالک میشه. فلیس للمالک اجازت هاز الشراء، دیگه مالک حق این که بیاد بگه معامله تو رو من باید اجازه بدم یا اجازه ندم نداره. مال قسمی رو که آقا مالک نمیشه که، باید برگردنم صاحبش. پول خودش داده دیگه، خودش دلش خواسته داده، بی خود کرد نمیداد، زن کی گفته مال خر بشه، نباید این پول رو میداد. حالا که خودش با دست خودش پول خودشو داده، اون میتونه تصرف کنه. تو مال قسمی هم نمیتونه تصرف کنه، چرا؟ تو مال قسمی مال یکی دیگه است، مال دزدیده آورده به این فروخته. خب این تا اینجا. و یظهر ایزن من محکی المختلف حیث تظهر من کلامهی، ظاهر میشه همچنین از اون چه حکایت شده از مختلف، اونجایی که استظهار میشه از کلامش، فی ما لوشترا جاریتن به عین مقصوبه، در اون موردی که بخرد مشتری جاریه ای را با عین مقصوب بخره، یعنی با مالی که قصبیه. خب وقتی مال شد قصبی، جاریه هم که میگیره در واقع مالک نمیشه. ها اینجا گفته ان له وضع الجاریه، این آقای مشتری که مال قصبی رو داده جاریه رو گرفته، میتونه جاریه رو وضع کنه. ما علم البائع به قصبیت الثمن، با علم بایع به قصبیت ثمن، چون اگر او علم داشته باشه معامله میشه باطل، معامله که شد باطل طرفین مالک عوضی که دریافت کردن نمیشن، در این حال که مالک نمیشه گفته وضع جاریه جایزه. فراجه، برو مراجعه کن این دو نقل رو ببین. خب حالا مقتضای این عبارت چیه؟ و مقتضا ذلک ان یکون تسلیت شخص، یک دقیقه دیگه، لغیرهی علی ماله، این که مسلط کنه یک شخصی دیگری رو بر مال خودش، و الم یکون علی وجه الملکیه، ولو او رو مالک نکرده ها، اما همین که او رو مسلطش بکنه، یوجب جواز تصرفات المتوقف علی الملک. فتعمل این فتعمل و این سیعتی رو میخونم، سیعتی توضیح و فی مسئله فضولی انشاءالله تعالی که بعدن میاد. این فتعمل چی میخواد بگه؟ فتعمل رو بعضیا گفتن آقا این دوتا مسئله با بحث ما بگو فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو این دوتا مسئله گرچه معامله باطل بود، به سبب معامله اون آقا مالک جاریه نشد، اما قصد این طرف چی بود؟ تملیک بود. یعنی من که جاریه رو فروختم، ثمن قصبی رو گرفتم، جاریه رو من چیکار کردم؟ ولو معامله باطل بود، به معامله تملیک اتفاق نیفتاد، اما من جاریه رو تملیک کردم. تو اون بالایی هم همینجور، اینجا قصد تملیک بوده، اما در بحث معاتات قصد تملیک نیست، ولذا اینا هم فرق میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Я бы отмерил.